آنچه مسلم است نادانسته ها از کرونا بسیار بیشتر از دانسته هاست و این تحقیقات اگرچه راهگشا است اما نمیتوان آنها را فصل الخطاب یافته های علمی به شمار آورد.
خب پس لطفاً رعایت کنید فاصله اجتماعی رو و گذاشتن ماسک رو که انشالله از این مرحله هم عبور کنیم. اما تصمیم اسرائیل و آمریکا برای ضمیمه کردن یک سوم کرانه باختری به فلسطین اشغالی که قرار بود از امروز اجرایی بشه پس از برخی هشدارها و ترس از شدت گرفتن انتفاضه بنا به خبر برخی رسانه‌ها به تأخیر افتاده. حتی برخی کشورهای غربی و نهادهای داخلی رژیم صهیونیستی در خصوص اجرای این طرح درباره پیامدهای اون هشدار دادن. همکارم ابراهیمی.
طرح جدید اسرائیلی‌ها خلاصه‌اش این است: تا این لحظه سهم ما از خاک فلسطین می‌شود 90%. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به کنست مجلس رژیم صهیونیستی رفت و گفت زمانش رسیده که بخش‌های دیگر کرانه باختری هم مال خودمان باشد. ضمیمه کردن بخش‌های جدید کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی از شعارهای انتخاباتی نتانیاهو بود. او دوره ترامپ را بهترین زمانه برای رژیم صهیونیستی می‌داند. بزرگترین دوستی که اسرائیل تا کنون در کاخ سفید داشته. اشغال بخش‌های جدید کرانه باختری بخشی از معامله قرن است که در سال‌های اخیر بر سر زبان ترامپ افتاده. این طرح عرصه را بر 7 میلیون فلسطینی تنگ‌تر و فضا را برای 7 میلیون یهودی مهاجر بازتر می‌کند. خالد قدومی نماینده حماس در تهران به خبر رادیو اینطور توضیح داد:
سال 1948 اسرائیل حدود 78% از کل زمین فلسطین اشغال کرد. بعدش خود قدس غربی و قدس شرقی به طور کل الحاق کردند. 80% از کل فلسطین الحاق کردند. غزه به خون شهدا آزاد شده در سال 2005. مونده که کران باختری برنامه نتانیاهو الحاق کردن 30% از اون مناطق به دولت اسرائیل. بیشتر از 10% از کل فلسطین نداریم که تقریبا جمعیتش 7 میلیون نفره که مساوی جمعیت اشغالی اسرائیلی ها فقط در 10% میتونن زندگی بکنه و بقیه 90% برای همون 7 میلیون اسرائیلی یهودی زندگی میکنه.
تا اینجا بیش از 1000 نماینده مجلس از کشورهای مختلف اروپایی نامه‌ای را امضا کردند که در آن از وزرای خارجهشان خواستند با رژیم صهیونیستی مخالفت کنند. بعضی کشورهای عربی اما از مخالفت شفاهی یا روی کاغذ هم ابا دارند.
چند روز پیش اجلاس سران عرب بود تو فضای مجازی، خب هیچ حرف نزدن پیرامون این برنامه.
در برابر طرح الحاق کرانه باختری گروه‌های مختلف فلسطینی یک صدا هستند. حتی کسانی که سالها به مذاکره با رژیم صهیونیستی تن داده اند فهمیدند تشکیل دولت فلسطینی رویایی بر باد رفته است. نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید در این شرایط کمر دولت آینده فلسطینی شکسته است.
قسم بحر امکانیت اقامه دولت فلسطین في المستقبل.
تجربه گروه‌های فلسطینی نشان می‌دهد صرفاً مخالفت شفاهی یا کتبی با رژیم صهیونیستی فایده‌ای نداشته. خالد قدومی، فعال فلسطینی:
چه فشار حس می‌کنه خود رژیم اسرائیلی که متوقف بشه؟ باید حداقل قطع روابط که سفرا رو ور بگیرن تو خود کشور ایشون از اسرائیل. به نظر من اروپایی تا امروز جدی نیستن. اینجوری کلامیه و گفتاریه، نمیشه که اسرائیل فشار حس نمیکنه.
شاید به همین علت نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از طرح الحاق بخشای جدید کرانه باختری گفت دیگر وعده صهیونیست محقق شده.
The promise of Zionism is being realized.
نتانیاهو از همین حالا گفته ما یکی دیگر از برهه‌های حساس در تاریخ صهیونیسم را جشن خواهیم گرفت.
We will be able to celebrate another historic moment in the history of Zionism.
نماینده حماس پیش‌بینی می‌کند رژیم صهیونیستی نقشه خود را برای اشغال کرانه باختری به تدریج اجرا کند.
هزینه اقتصاد داری، هزینه امنیت داره. یعنی ممکنه تا انتخابات رئیس جمهور امریکا مثلا ممکنه میگن اول شهرک نشین ها رو الحاق میکنیم، بعد غور اردن، بعد دیوار حایل.
او میگوید همانطور که صهیونیست ها را از غزه بیرون کردیم، آنها را از کرانه باختری هم بیرون میکنیم.
حدود 100 سال مردم فلسطین مقاوم و ایستادند و انشاءالله ادامه خواهد کردند تا آزادی قدس شریف، تا آزادی کل فلسطین از بحر تا نهر.
مسلح شدن کرانه باختری تنها گزینه فلسطینیان برای حفظ بخش‌های باقی مانده سرزمینشان است، همان گزینه‌ای که در غزه انتخابش کردند، و الا باید تا اینجا به معادله 10% در برابر 90% رضایت دهند.
3610 شماره پیامک پیک بامدادی. روز بخیر و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى.
اللهم صل
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى.
الصديق الشهيد، الصديق الشهيد. صليت على أحد من أوليائك، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك، كأفضل ما صليت على من أوليائك. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت.
صبح زیبای تابستانیتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. خیلی متشکریم که همچنان شنونده رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت هستید. با اعلام ساعت 8:40 دعوت میکنم شنونده مستند دلیل آفتاب باشید.
در آن هزاره خاموشی، کسی به عشق نمیتابی.
یک حالت انعطافی در دست کلیددار اصلی نظام وجود دارد که میتوانه در اونجایی که لازمه مسیر را تصحیح کند، اصلاح کند، بنا را ترمیم بکند.
در آفتاب نگاه تو، صبور پیر بهار آقا،
دلیل آفتاب.
در آفتاب نگاه تو، صبور پیر بهار آقا.
این قسمت عبور از بن‌بست.
زمین شکفت و زمان گل کرد به جشنواره رؤیاها. زمین شکفت و زمان گل کرد.
سال 1360 مجلس شورای اسلامی قانون اراضی شهری را تصویب می‌کند و به شورای نگهبان می‌فرستد، اما اعضای شورا بعضی مفاد آن را مخالف شرع تشخیص می‌دهند. نمایندگان مجلس که بر مصوب خود اصرار دارند، از طریق رئیس مجلس نامه‌ای به امام می‌نویسند و موضوع را در میان می‌گذارند. امام در پاسخ می‌نویسد: آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می شود، مجازند در تصویب و اجرای آن.
وقتی که یک حکومت مذهبی مثل حکومت ما تشکیل می شه، حکومت اسلامی، مسائل ثابتی داره که اینها رو که نمیشه با آسونی دور زد. قوانین میخوان بگذرانن باید با اینا در تضاد نباشه. قانون اساسی هم همینطور. ما سالهای اول انقلاب گرفتار شده بودیم. شورای نگهبان به حق و به خاطر تشخیصی که میداد در مورد قانون اساسی و احکام اسلامی با مصوبات مجلس مخالفت میکرد. بسیاری از لوایح مهم ما مونده بود و زمین معطل شده بود.
سال 1366 اختلافی دیگر بین شورای نگهبان و مجلس رخ می‌دهد که سبب می‌شود رئیس مجلس به همراه رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس دیوان عالی کشور و حجت الاسلام سید احمد خمینی نامه‌ای به امام بنویسند و از ایشان بخواهند برای حل عملی این گونه مسائل مرجعی را تعیین کند. امام 17 بهمن 1366 در پاسخ به نامه مسئولان کشور دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه به نظر این جانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنه ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینی ها و جناب آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوط برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت‌های لازم رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد در این مجمع شرکت می‌نماید تا گزارش جلسات به این جانب سریع‌تر برسد. حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خیش می دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سؤال برد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند. از خدای متعال می خواهم تا در این مرحله حساس آقایان را کمک فرماید.
در این محضر مقدس عرض میکنم، مدتی پیش در همین حسینیه من تقاضا کردم از خدمت جناب عالی که کمک بفرمایید که بعضی از معضلاتی که در جامعه وجود داره به خاطر بعضی از اختلاف نظرها
رفع بشه که به حمد الله ما امروز شاهد رفع بسیاری از اونها هستیم. با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت مشکل قانونگذاری و اختلافاتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبانگاهی بروز میکرد، ما از این به بعد دیگه مشکلی نداریم و با راهنمایی هایی که فرمودید اختلاف نظرها و سلیقه ها به حد اقل تنزل کرده و مواد کمی است که نیاز به قضاوت مجمع داره.
یک سال بعد امام خمینی در 8 دی 1367 به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پیام می‌دهد. امام در پیام خود با اشاره به پایان یافتن جنگ بر طرح مسائل از طریق مجاری قانونی تأکید می‌کند و اصلاح آیین‌نامه مصوب مجمع را خواستار می‌شود. آیت الله خامنه‌ای امام جمعه تهران در نخستین خطبه‌های نماز جمعه بعد از صدور این پیام توضیح می‌دهد.
پیام دیگر امام عزیزمون پیامی بود که به مجمع تشخیص مصلحت دادن در اواخر هفته گذشته، که اون هم پیام بسیار مهمی است به مناسبت این که آیین نامه قبلی مجمع تشخیص مصلحت رو امام تایید فرمودن، چون در اول تشکیل مجمع تشخیص مصلحت ما در اون مجمع یک آیین نامه ای رو تدوین کردیم و حدود اختیاراتی رو برای مجمع طبق بیاناتی که قبلا امام فرموده بودند معین کردیم. اون آیین نامه رو فرستادیم خدمت امام در همون حدود 9 ماه 10 ماه پیش تقریبا که مجمع تشخیص مصلحت به وجود آمد. امام وقتی که آیین نامه رو دیدن بر اختیاراتی که ما برای مجمع تشخیص مصلحت معین کرده بودیم چیزهایی رو اضافه کردن، چون شرایط حساسی بود، شرایط سال گذشته بود، شرایط جنگ، بمباران، موشکباران، احتیاج به تصمیم گیری های سریع. و بعد از آنی که شرایط دگرگون شد و اوضاع عوض شد، امام همون آیین نامه قبلی رو که خود ما پیشنهاد کرده بودیم او رو تثبیت کردن و تنفیذ کردن و اون اضافه اختیارات رو که اون وقت به خاطر ضرورت به مجمع تشخیص مصلحت داده بودن اون رو الغاء کردن.
امام همچنین تذکری راهگشا به شورای نگهبان می‌دهد. تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می‌دهم که خودشان قبل از این گیرها مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری هاست. حکومت فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می کند و این بحث های طلبگی مدارس که در چارچوب تئوری هاست نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن‌بست هایی می کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می گردد. شما در عین این که باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد و خدا آن روز را نیاورد، باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خمهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.
اون چه که در ذیل نامه خطاب به فقهای محترم شورای نگهبان که مورد علاقه و احترام امام بودن در این نامه هم مشخصه فرمودن، اون بسیار چیز مهمی است. اون یک حرکت عظیمی است. نگاه به فقه اسلام از این دیدگاه یک نگاهی است که تحول عظیمی رو در مسائل گوناگون جامعه ما و راه حل‌هایی که ما ارائه می‌کنیم به وجود میاره. یک حرکت فوق‌العاده مهمی است. هیچ کس نباید تصور کنه از این بیان امام که امام فقاهت رو رد کردن. نه، فقاهت به عنوان یک شیوه استنباط احکام الهی مورد قبول و تأیید امام بوده و الان هم هست و همیشه خواهد. مسئله دیگری است. مسئله تأثیر شرایط زمان و مکان در فتوای فقیهی است که میخواد از همون شیوه و متد فقاهت استفاده بکنه. این یک چیزی است که اگر فقهای بزرگوار ما و فضلای بزرگ در به خصوص در حوزه علمیه قم بر روی اون تکیه بکنن، ابواب جدیدی از مسائل اسلامی و احکام الهی برای مردم باز خواهد شد و ما مشکلات جامعه رو بر مبنای تفکر اسلامی و با شیوه فقاهت حل خواهیم کرد و دچار پیچ و خمهای گوناگونی که در مباحثات مدرسه ای ما خیلی اوقات پیش میاد در هیچ یک از این مسائل نمیشیم. نگاه به واقعیات اجتماعی و درک مسائل اجتماعی و فهمیدن صورت مسئله تأثیر زیادی داره در تبیین جواب و پیدا کردن جواب. بسیاری از اوقات هست که وقتی حکم شرعی رو ما بخوایم بیان کنیم صورت مسئله برامون روشن نیست، یعنی واقعیت خارجی درست روشن نیست. امام توصیه میکنن به فقهای معظم و بزرگوار که مکان رو و زمان رو توجه بکنن، یعنی در حقیقت صورت مسئله رو درست تشخیص بدن و حکم الهی رو بر اون صورت مسئله بار کنن.
پس از دستور امام خمینی مبنی بر بازنگری قانون اساسی در سال 1368، جلسات شورای بازنگری قانون اساسی برگزار شد و اعضای شورا در قالب کمیسیون‌های جداگانه موارد نیاز به تغییر را بررسی کردند. یکی از موضوعات مجمع تشخیص مصلحت بود.
در اصل 112 تشکیل مجمع تشخیص مصلحت رو به عهده رهبری گذاشتن. با توجه به اینکه خود حضرت امام اصلا این مجمع رو تشکیل دادن در زمان حیاتشون و جز اختیارات رهبر هم هست، چه ضرورتی داره که به عنوان یک اصل در قانون اساسی گنجونده بشه؟
آیت الله یزدی، عضو شورای بازنگری قانون اساسی:
تجربه عملی 10 ساله حکومت نشان داد که گاهی مشکلاتی پیش میاد که اگر برای حل اون مشکلات ما بخواییم از مجاری عادی قانونی حرکت کنیم، یعنی طرح و لایحه تهیه کنیم و مجلس بیاریم و دو شور بگذرونیم و مراحل قانونی خودش رو طی بکنه، مشکلات بزرگتری به وجود میاد. ناچار میبایست یک مقام خاصی باشه که بتونه با تصمیم گیری سریع این مطلب رو، مشکل رو حل کنه. در هر نظامی هم کم و بیش این مسائل پیش میاد، به خصوص در زمان جنگ ما این قبیل مسائل رو داشتیم. حضرت امام در برخوردهای با این قبیل مشکلات با همون اختیاراتی که ولایت مطلقه بهشون میده برای حل این مشکلات در مواردی ارجاع میفرمودن مثلا به سران سقوه، در مواردی ارجاع میفرمودن به بعضی از جمعیت‌های مرکب دیگه و در این اواخر مجمعی رو تشکیل دادن که نامش همین مجمع تشخیص مصلحت شد که اعضای خاصش رو هم همه میدونیم و مشخص هست. ضرورت حضور چنین مجمعی تجربه 10 ساله حکومت نشان داد. از این جهت ایشان تصریح فرمودن در همون فرمانی که راجع به بازنگری هست که موضع قانونی این مجمع رو هم مشخص بکنن، یعنی این مجمع در قانون اساسی پایگاه قانونی داشته باشه، با تصریح به این که قدرتی در کنار قدرت‌های دیگه نباشه، یعنی اینجور نیست که بتونه یه قوه مقننه باشه یا بتونه یه قوه مجریه باشه، تصمیم گیرنده و مجری باشه، نه خیر، یک بازوی مشاورتی خواهد بود برای رهبری. ولذا ملاحظه می‌کنید که دستور حضرت امام لازم دانسته که این شورا در قانون موقعیت خاصی داشته باشه تا اگر رهبری در مواردی لازم دانست که بعضی از مشکلات اجرایی کشور رو از طریق این مجمع حل بکنه و با مشورت او حل بکنه یا به او بگه نظرش رو بده و نظر رو به اجرا بگذاره، گفته نشه که این خلاف قانون اساسی شده است و رهبر قانون اساسی رو نقض کرده است و پیشگیری از این قبیل توهمات.
حاصل کار شورای بازنگری اصل 112 قانون اساسی است. مرحوم دکتر حسن حبیبی، عضو شورای بازنگری قانون اساسی:
گر اصلی که در حال حاضر تصویب شده است 3 نکته هست. یکی در مسائلی است که قانون رو دولت یا مجلس به عنوان طرح پیشنهاد می کنند و اونها را بر اساس مصالح نظام وجودش رو لازم می بینند و در مورد تصویبش با شورای نگهبان به توافق نمیرسند. در این مورد مجمع تشخیص مصلحت نظر میده، یعنی موضوع ارجاع میشه به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام نظر میده که لزوما هم نظری که مجمع تشخیص مصلحت نظام میدهد لزوماً این نیست که اون قانون باید تصویب بشه. ممکن است که مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نتیجه برسد که نخیر این نیازی به تصویبش نیست. یعنی درست است که دولت اون رو به مصلحت میداند، ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام که برای این تشکیل شده است که ببیند آیا این قانون باید به تصویب برسد و مصلحت نظام اقتضا میکند یا نه، تشخیص نمیدهد. مورد دومی رو که در فرمان حضرت امام برای بازنگری بوده است این بوده است که این مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی مشورتی مقام رهبری باشه، که در دو سه مورد در قانون اساسی ذکر شده است که مقام رهبری پس از مشاوره با مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم میگیره. پس به عنوان بازوی مشورتی هم هست که این وظیفه دوم است برای این مجمع. مسئله سوم که باز در فرمان حضرت امام بوده این است که برای حل و فصل معضلات نظام، که یکی از وظایف رهبری این است که معضلات نظام را حل بکند. معضلات رو هم تعریف کرده در اصل 110 که اون مسائلی است که از طرق عادی قابل حل نیست. این موارد رو هم با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام و راهگشایی هایی که او پیشنهاد می کند حل و فصل می شود.
در شورای بازنگری قانون اساسی ابتدا به پیروی از امام خمینی، فقهای شورای نگهبان، رؤسای قوای سگانه، وزیر مربوط و دو نفر صاحب نظر به انتخاب رهبر به عنوان اعضای مجمع پیشنهاد شد. اما به سبب اختلاف نظر بین اعضای شورا، تصمیم گیری درباره کیفیت و کمیت اعضای مجمع به رهبری واگذار شد. بدین ترتیب که اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. با رأی مردم به تغییرات قانون اساسی در سال 1368، مجمع تشخیص مصلحت نظام، آخرین نهادی که در زمان زندگی امام خمینی به ابتکار ایشان برای حل چالش‌های نظام تأسیس شد، شکلی قانونی به خود گرفت.
صبحتون بخیر باشه شنونده های عزیز و گرامی. مستند دلیل آفتاب رو تقدیمتون کردیم و اگه علاقمند هستید این مستند رو مجدداً بشنوید و یا به دیگران توصیه کنید که بشنوند، خدمتتون عرض میکنم که ساعت 17:10 امروز بازپخش این مستند انشالله تقدیمتون خواهد شد. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر قم 025 شماره های تماس و 3553 شماره پیامک رادیو معارف رو لطفاً استفاده بفرمایید و نظرات ارزشمند خودتون رو به ما اعلام کنید. به ساعت 9 بامداد نزدیک میشیم. دعوت میکنم به مدت حدوداً 17 دقیقه برنامه روایت عشق رو بشنوید تا از گذر مصاحبه با همسر و یا مادر یکی از شهدا با سیره و اخلاقش بیشتر آشنا بشیم. صبحتون بخیر.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم.
روایت عشق
چجوری